بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که کیفیت غسل میت را شرح دادن و با نقل اقوال و استفاده از نصوص مطلب را کامل کردیم به لطف خدا، من می فرماید که به این نتیجه رسیدیم که غسل سه تا و هر کدام بین خودشون هم ترتیب داشته باشن، یعنی اول غسل با ستر، دوم غسل با کافور، سوم غسل با آب قره، و بعد هر غسلی هم از خودش ترتیب داشته باشد، مثل غسل جنابت که اول سر و گردن، بعد سمت راست و سمت چپ. این دو تا مطلب را که با نقل اقوال از فقهای کبار و با استفاده از نصوص کامل شد، می فرماید ولا یکفی الارتماس علی الاحوط فی الاغسال الثلاثه مع تمکن من ترتیب مع تمکن من ترتیب. می فرمایید که احوط این است که غسل ارتماسی برای میت کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در نصوصی که دیدیم ترتیب بیان شده بود و اصل در غسل هم غسل ترتیبی هست، بنابراین در صورتی که متمکن از غسل ترتیبی باشد غسل التماسی جا ندارد. هرچند گفته شده است که غسل بعضی از فقها فرمودند که غسل ارتماسی هم کافی است برای که اونم غسل، ولی رأی سید مطابق با مشهور این است که غسل باید غسل ترتیبی باشد و در نصوص هم که آمده است غسل میت مثل غسل جنابت است، ترتیبا یعنی با اون ترتیب گویا. اینها بیان است که در نصوص آمده و اگر غسل ارتماسی وجهی داشت بیان میشد، در حالی که مقام بیان بوده و غسل ترتیبی رو هم در نصوص و کیفیت غسل میت را در نصوص هم به طور کامل شرح داد. باب دو و باب سه نصوص رو برای شما دیروز خواندیم که کیفیت غسل میت شرح داده شده که به شکل و شیوه ترتیبی است. اگر غسل التماسی جا داشت باید در این نصوص بیان می شد، و اما اینکه بگیم غسل التماسی غسل است و در جنابت هم پس از ترتیب غسل التماسی جایز است، اینها در برابر نصوص در مقام بیان یه استحسان در مقابل نص هست، نه اجتهاد که قابل توجه و التفات نخواهد بود. بعد می فرماید که نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير. میگه که بله جایز است ارتماس، نه به نحو غسل ارتماسی، یعنی هر عضوی را مثلا فرض بفرمایید سمت راست میت نوبت رسیده و سمت راست رو بذاره داخل آب کثیر، بعد نوبت سمت چپ رسیده سمت چپ رو بذارد، این میگد اشکالی ندارد. چرا؟ خب برای اینکه ترتیبم هست و در صورتی که ترتیب بود آب اون عضو را فرا بگیرد و غسل صدق کند، هم غسل صدق کرده است و هم غسل صدق کرده است هم ترتیب. ترتیب که هست خب اعضا هر کدام در محل خودش داخل آب گذاشته بشه، داخل آب گذاشتن یعنی هم غسل در موضع. این اطلاقات غسل ترتیبی هم شاملش می شود و صدق غسل ترتیبی هم در عرف می کند، هرچند هر عضوی را در جای خودش داخل آب بذارد و بیرون بیارد کار ممکنی است، هرچند از نظر عملی کار نسبتا دشواری به نظر میاد. ما سید طباطبایی یزدی از ضمن کلامش استفاده می شود که می فرماین در صورت عدم، در صورتی که ترتیب ممکن باشد چیه ارتماس درست کفایت نمی کند. معناش اینه که اگر غسل ترتیبی ممکن نباشد ارتماس کافیه.
آقای حسینی سید موسی سوال کردن که اگر امر دائر بشه بین اینکه مرد یا زنی که مماثل ندارد بدون غسل دفن بشه یا ارتماسی کدومش احوال؟
بله سوال شما را جواب میگیم، سوال خوبیه جناب آقای حسینی عزیز. اجازه بدید این کارش کنم. در صورتی که غسل ارتماسی وجهی نداشت سید طباطبایی فرمود که اگر ترتیب ممکن نباشد گویا ارتماس جایز. در اینجا یه نکته ای که وجود داره اینه که ما که فرض بکنیم آب کثیره که غسل ارتماسی میشد، خود در آب کثیری که غسل ارتماسی ممکنه چطور فرض کنیم که غسل ترتیبی ممکن نیست؟ که گویا لازمه کلامش اینه که غسل ترتیبی ممکن نبود ارتماسی. اگر میگید که وقت نماز وقت کافی نیست تا ترتیب داده باشه، یه مرتبه در یکی دو دقیقه بندازید دیر آب بیارید بیرون، مسئله وقت برای میت در چیز نیست، در مضیقه نیست. بنابراین در واقع همچی چیزی امکانش بسیار بعید و نادره، برای که شاید هم عادی نباشه که غسل ترتیبی ممکن نباشه تو غسل ارتماسی ممکن باشه. اما سیدون الاستاد کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 11 می فرماید که درباره غسل میت که گفتیم چه بشود اگر غسل ترتیبی ممکن نبود غسل ارتماسی وجه ندارد، دلیل ندارد که غسل ارتماسی انجام بده، چون وجه که ندارد، وجه شرعی ندارد، مشروعیتش ثابت نیست. بنابراین اگر غسل ترتیبی ممکن نبود نوبت به تیمم میرسد. ولی میفرماید احتیاطاً، احتیاط اینه که غسل التماسی هم در اون موقع انجام بگیرد، تیمم شود و احتیاط شود به غسل التماسی. این مطلب تا اینجا تمام. نتیجه بگیریم و بگیریم. نتیجه این شد که فتوا و رأی و مشهور و استفاده از نصوص، تصریح نصوص، باب دو و باب سه همون حدیث اول، باب اول حدیث یک و دو، باب دو حدیث از ابواب غسل میت، باب دو غسل حدیث یک و دو که هر دوش صحیح هست، باب سه هم حدیث اول، غسل را به ترتیب، یعنی غسل ترتیب غسل را بیان کرده، ترتیب غسل میت را. بعد از اون که ترتیب غسل میت بیان شد، مخصوصا در حدیث شماره سه که اون رو هم ما معتبره گفتیم، روایت یونس، اون اصلا شرح داده، مستحبات رو گفته است، خصوصیات رو گفته، یک صفحه شرح داده. اگر التماس را مشروعیت و جا داشت بیان میکرد، اصلا خبری از التماس در کار نیست. بنابراین این غسل التماسی درباره میت جا ندارد. اما سوال آقای
میت سوال آقای رجب زاده پرسید، اونم بپرسم بعد هر دو اگه میشه جواب بدید. سوال آقای رجب زاده هم بپرسم بعد هر دو رو جواب بدید. آقای رجب زاده گفتن برخی فقهای اخیر نسبت به ترتیب به طور کلی خدشه میکنن، آیا حکمت ترتیب در قصد چه میتواند بشد؟ آیا ممکن است ترتیب متناسب با شرایط اتصال زمان گذشته باشد؟ این دوتا سوال
بله
بکنم بشه جواب دارم.
جناب آقای رجب زاده، شما دیروز دیدید که از بیان شیخ طوسی، از بیان محقق حلی و نصوص باب و علامه حلی و نصوص باب که با کلمه ثم آمده بود، ترتیب، وجوب ترتیب یه امر واضح و قطعی اعلام شد. من فقهای بعدی نمیدونم، یک مخالفت جزئی دیروز اشاره کردم، یه مخالفت جزئی از ابن حمزه مثلا که در بعضی از نصوص اطلاق آمده و از اون اطلاق استفاده کنیم و نیازی به ترتیب نباشد. طبیعتا اطلاق کجا، تصریح و نص کجا، ترتیب منصوصه، نص روایات معتبره مستفیضه، نص در ترتیبه، بنابراین نص مقدمه بر ظاهر، و یا بگیم اون اطلاق را این روایاتی که کیفیت رو ذکر کرده تقیید میکنه. بنابراین قدما و متأخرین نداریم، تا از اون زمان تا زمان سیدون الاستاد که فتوای ایشان، نظر ایشان هم همینه که چه؟ که باید ترتیب در غسل میت، هم ترتیب بین اغسال و هم ترتیب بین اعضای غسل باید رعایت بشود، که دیروز هم از منابع برای شما این مطلب رو بیان کردیم، هر دو ترتیب را و هم از نصوص. در این دیگه جای شبهه نیست، فرق بین قدما و متأخرین نداره. اون رو که من گفتم برای شما، دو نفر، ابن حمزه و ابن سعید نمیدونم یا یک کسی دیگه، فرموده اند که من اصلا باید اشاره عبور کردم، به دلیل اینکه مطلب از قاطعیت و ابرام کاملی برخوردار بود، لذا در اون رابطه چیز بحثی هم نداشتیم و درباره ترتیبم اجماع و عندنا و به اتفاق نو و این تعابیر رو هم برای شما گفتم از منبع اصلی که کتاب معتبر و کتاب جامع کتاب معتبر و کتاب قواعد و کتاب شرایع محقق حلیس. و اما سیدون العزیز که آقای از فرمایش جناب آقای رجبزاده عزیز که آمده بیرون، سؤال آقای حسینی عزیز، من این مطلب رو الان برای شما طبق قاعده میگم، با عنوان فتوا نمیگم، برای که جایی نیست که من الان فعلا فتوا اعلام بکنم، فقط طبق قاعده میگم. طبق قاعده جایی که مماثل نباشد غسل میت بنابر بله بر اساس قاعده غسل میت ارتماسی انجام میتونه انجام بگیره، برای که حرمت ندارد، مشروعیتش ثابت نیست، اما این که نیست که حرام است، ممنوع است، عزیمت نیست. بنابراین در صورتی که مماثل نباشد نمیشود علال احوت رجاءن غسل ارتماسی انجام داد و همون احتیاطی که سید کردن تیممی هم بکنن که دیگه جایی برای دغدغه باقی نباشد. این مطلب تا به اینجا تمام شد. بحث بعدی که سید می‌فرماید یعتبر فی کل من الصدر والکافور الا یکون فی طرف الکسرت به مقدار یوجب اضافته و خروجه عن الاطلاق. بعد از که با گفتیم باید سه غسل باشد، هر غسل با اون خصوصیت باشد، اجماعا و نصا مطلب رو بگیم جمعش کردیم، رسیم اینجا که مقدار صدر در کثرت چقدر باشد، یعنی یک پیمان یک چند عدد چند ورق چقدر باشد، عددش در طرف کثرت مقدارش چقدر باشد، چند مثقال باشد، عددی نیست، مثقالی است، مثلا 10 مثقال 20 مثقال چقدر باشد. سید می‌فرماید که درباره مقدار صدر و کافور یک تعیین از سوی شرع نیامده که بگیم از سوی شرع یک تعیین آمده باشد، بلکه در حدی باید باشد که از اطلاق بیرون نیارد، کافور به حد بیاندازد که آب مضاف بشود، ای جایز نیست، مضاف نشد، در حد آب مطلق باقی بماند، از آب را از مطلق بودن بیرون نیاورد، دیگه هر قد که خودش خواست بریزد، تا کجا؟ تا جایی که از اطلاق بیرون نیاورد. بنابراین اشتراط اطلاق معروف و شناخته شده است بین فقها، بلکه مشهورم همینه که کافور در حدی باشد، صدر و کافور در حدی باشد که آب را از اطلاق بیرون نیاورد. این مطلبی که برای شما گفتم الان طبق برنامه‌ای که ما برای بحث داریم، اجازه بدید که اولا اقوال فقها را در این رابطه برای شما بیان بکنیم، ببینیم از نظر فقها به طور مستند این مسئله چه صورتی دارد، و بعدم ببینیم که نصوص چی میگن. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد یک صفحه 37 میفرماید که مقدار صدر و کافور چه باشد، و اقل ما یلقا فی الماء من الصدر ما یقع علیه الاسم. این را میفرماید که مقدار صدر یا کافور صدق اسم بکند، فقط بگید که این آب الان کافور بهش ریخته شده، آب کافوریه، آب صدریه به قول عوام، این مقدار کافیه. و علامه حلی در کتاب قواعد جلد یک صفحه 224 میفرماید یطرح فیه من الصدر ما یقع علیه اسمه. در آب غسل اول مثلا ریخته بشود از صدر به قدری که فقط صدق اسم بکند. این را علامه حلی فرمودن. و بعد هم بعد از که فرمایش محقق حلی که در شرایع بود برای شما گفتم و فرمایش محقق و فرمایش علامه حلی را برای شما گفتم، در ادامه از بیان محقق ساری هم استفاده کنیم. کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 370 محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه در شرح کلام علامه حلی که فرمود یطرح و بله به ما انطور حفیه من از صدر ما یقع علیه اسمه، یعنی ما یقع علیه اسمه گفت. این متن علامه بود در همون صفحه‌ای که گفتم، کتاب قواعد جلد یک صفحه 224. محقق ثانی می‌فرماید ما احسن هذه العبارت، خیلی این عبارت عبارت زیبا و نیکویی است و موافق است با اون قیدی که گفتند که ما صدر باید در حدی باشد که از اطلاق خارج نکند و مضاف نسازد. این مطابق اون است و مطابق روایتی است که از سلیمان بن خالد بر کتاب تهذیب جلد یک صفحه 446 آمده که فرموده از یغسل به ماء و صدر ثم به ماء و کافور. معناش چیه؟ یعنی ما آب مطلق هست، کافورم اضافه بشد. ما مطلق است و صدر، یعنی ما از اطلاقش بیرون نیامده. بعد محقق به ما این و صدرن گفته است، یعنی آب، آب بودنش محفوظه. بعد می فرماید محقق ثانی در همین صفحه و لیس لصدر مقدرون، درباره صدر و همینطور کافور مقدری نیست، اندازه خاصی تعیین نشده. فیعتبر فیه صدق الاسم، آنچه که معتبر است این است که صدق اسم بشود، یعنی در این آب صدر ریخته شده. بله می فرماید که در بعض از روایات تعبیر آمده، اگر اونو رعایت بکنیم هم مانعی ندارد. مثلا در بعض اخبار آمده است که بله یک مقدار مختصری به اصطلاح تحدید بیان شده است که من انشاءالله الان در ضمن بیان نصوص به اون مقدارها اضافه میکنم. اون تقدیرهایی که در روایات گفته شده است، سر اون تقدیرات رو میگم که چه بوده و چه خواهد بود، که اون تقدیرها تحدید نیست، در حقیقت اشاره است به واقع که اون مقدار در واقع چه میکند، در واقع اسمی برای، در واقع صدقی برای صدر محقق می شود، در اون حد هست نه بیشتر از اون. نصوصی که در این رابطه می تونیم برای شما ارائه بدیم، یک صحیح ابن مسکان هم که بود، همون روایت صحیحه سلیمان ابن خالد است که در کتاب وسائل جلد دو باب دو از ابواب غسل میت حدیث شماره 6 آمده است که در بیان محقق ثانی هم اشاره و عمل آمد، ولی الان برای شما و حدیث رو کاملتر بخوانم که بهتر معلوم بشد. قال سألت، حدیث شماره 6 سند صحیح هم، سلیمان ابن خالد از اصحاب امام صادق توثیق خاص دارد، سند صحیح هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل المیت کیف یغسل، قال بماء و صدر و اغسل جسده كله و اغسله اخرى بماء و کافور ثم اغسله اخرى بماء. ببینید این دیگه صریح بر این است که آب اطلاقش محفوظ بماند، آب، آب مطلقه، و صدری هم با خودش دارد. و روایت دیگر صحیحه یعقوب ابن یقتین هست، همین کتاب و همین منبع صحیحه یعقوب ابن یقتین، حدیث خوشبختانه شماره 7 پشت سر هم این دوتا حدیث، این سند هم سندش صحیحه و روایت هم میشه روایت صحیحه. قال سألت عبد الصالح، امام موسی بن جعفر، عن الغسل المیت. خب در اینجا تا اینجا که میرسد، اون مطلبی که درباره مقدار صدر گفته میشد آخر روایت است، اول از وضوع اینا صحبت میکنم، سوال میکنند که بعدا برای شما میگم. فعلا ما پیدا کنیم اون قسمتی را، اون قسمت را در نظر بگیریم که محل استشهاد ماست. محل استشهاد ما چیه؟ صدر و کافور چقدر باشد. می فرماید و یجعل فی الماء شیء من الصدر و شیء من کافور. خب معلوم است که چیزی، یعنی چیزی با کمیت محدودی از صدر و با کمیت محدودی از کافور ریخته بشد که اطلاق آب محفوظ بماند. این مطلب از حیث کثرت بود، اما از حیث تعیین مقدار و از طرف قلت که کمی چقدر باشد، کثرتش تا کجا شد؟ تا جایی که اطلاق را از بین نبرد. و فی طرف قلت سید می فرماید سید طباطبایی و فی طرف قلت یعتبر ان یکون به مقدار یصدق انه مخلوط به صد او الکافور، که همون طرف کثرتی که گفتیم طرف قلت هم برای ما معلوم شد که قلت و کثرتش در حدی است که صدق اسم بکند و مقداری که در بعضی از نصوص آمده است که این کافور چقدر باشد. مثلا در روایت همین کتاب وسائل جلد 2 باب 2 حدیث شماره 10 آمده است که بله نصف مثقال، یا در روایت شماره 3 همین باب 2 آمده است که حبتون، یا بله عشر هو بله مثقالون، بله آمده است که به نصف حبه. اینا رو الان برای شما نصوص رو بخونم. این نصوص رو که میبینیم خب یک دونه توهم میاد، و توهم اینه که ما در باره تحدید اگر از سوی شرع تحدیدی نیامده باشد بله ما اکتفا میکنیم به صدق اسم، ولی اگر تحدیدی آمده باشد در اونجا خب همون تهدید شرعی رو رعایت میکنیم برای اینکه ما تابع تهدیدی هستیم که از سوی شرع برای ما رسیده باشد. در این رابطه روایتی شماره 10 همین باب 2 از ابواب غسل میت وسائل می شود جلد 2، در این روایت آمده است که از بله سند هم معتبر است، موثقه عمار ابن موسی است. در اینجا آمده است که غسل را انجام بدهد تا اینجا به ما الصدر و به ما الکافور فیها ف بله قدر و نصف حبتن، اندازه تعیین کرد برای ما. روایت هم سندش معتبر بود. این یه اندازه‌ای بود که اینجا برای ما گفته شد و تعیین شد. بعد هم روایت شماره 11 که روایت مؤذن بنی عدی هست از ابی عبدالله علیه السلام، در اینجا آمده است. همین کتاب وسائل جلد 2 باب 2 حدیث شماره 11 ابواب غسل میت آمده است که مسقالون من کافور. خب اینجا هم مسقال تعیین کرد. در باب 2 حدیث 3 که همون معتبره یونس بود، در اونجا هم اشاره به اندازه و مقدار صدر شده است که فرمود بله در و الق فیه حبات کافور، در اونم حبات آمد. پس دیدیم سه تا حدیث، سه تا روایت آمد و تهدید اعلام کرد. قاعده چه بود؟ قاعده این بود که هر کجایی که از سوی شهر تهدیدی نیامده باشد، ما به قدر مصداق عرفی آن اتفا میکنیم و اون اعتبار داره، و هر کجا که تهدید آمده باشد و تهدید محکمه. خب این نقطه رو که گرفتید، دیدین در این نصوص هم تهدید آمده، الان چه کار کنیم؟ نکته دوم رو اضافه کنید، جلسه رو مطلب رو جمعش کنید. نکته دوم اینه که در صورتی که تهدید آمده باشد، ببینیم تهدید به چه صورت. اگر تهدید به یک صورت خاص و دقیق و صریح بود، او تهدید رو میگیریم که میگیم تهدید شرع است، مثل تهدید کور دیگه جایی برای بحث نیست، تهدید شده است. اما اگر دیدیم که تهدید مختلفه، حب، نصف حب، حبات، مسقال، سه چیز شد، این چیه معناش؟ از این طبق متفاهم عرف استفاده میکنیم که تهدید خاصی وجود ندارد. این کلمات ارشاداتی است به سوی به چی؟ به صدق اسم، که اقل آن چیزی که صدق اسم میکنه اینه، یه دونه، چند تا دونه، یه مثقال. اینها ارشاد است، در حقیقت بیان میکند، مولا ارشاد میکند که صدق فقط صدق کند که ریخته شده، کافور صدق کند که ریخته شده، یک مثقال، یه نصف حبه، چند تا حبه. اینها ارشاداتی است به سوی یک واقعی که اون واقع صدق اسم کافور و صد در این ما باشد. پس نتیجتاً آنچه را که در متن آورده بود سید طباطبایی یزدی همان است که مشهور فرمود، که بیان محقق حلی را و علامه حلی را در اون رابطه با به اضافه بیان محقق ثانی برای شما گفتم، و نصوص هم که در این رابطه گفتیم نصوص معتبره بود که اعلام میکرد کافور آب را از اطلاق بیرون نیاورد، یعنی صدق اسم کافی است. و اون روایاتی که تعیین برای حد اقل در ذهن داشته اند، اون روایات معناش رو فهمیدیم که ارشاداتیش به سوی یک واقع، و اون واقع صدق اسم کافور صدر است. مسئله تا اینجا به نتیجه رسید، شکر خدا. هذا ما عندنا والله هو الاعلم سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید. اللهم صل علی